بسم الله الرحمن الرحیم. 116 همین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 27/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مقبوله ابن حنظله هم مسئله تسلیس امور مطرح شده، اونم هم خود امام بیان کردند و هم استشهاد به تسلیس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند. و در آخر مقبوله بعد از آنی که راوی فرض می کند که اگر ما دو روایت متعارض داشته باشیم و در جمیع این مرجحاتی که شما بیان فرمودید این دو روایت متماثل باشند و هیچ یک از این مرجحات در یک روایت به تنها وجود نداشته باشه، آیا در اینجا تکلیف چیه؟ امام علیه السلام در مقبوله اینطور می‌فرماید اذا کان ذلک، وقتی که به این دو نوع خبرین متعارضین که من جمیع الجهات متساویان برخورد کردی، فارجعه حتی تلقا امامک، او رو تأخیر بینداز و اظهار نظر نکن و در حقیقت توقف کن حتی تلقا امامک، تا امامت رو ملاقات بکنی. بعد مسئله تأخیر را و وجوب تأخیر را به حسب ظاهر معلل می فرماید فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ. عرض کردیم ما گفتیم که روایات در این الوقوف و عند الشبهات در حقیقت سه نوع روایت شد. یک نوع روایاتی که همون میگفت قفو عند الشبهه، اوقفهم عند الشبهات، لا ورع کل وقوف عند الشبهه و هیچ مسئله اضافه ای نداشت. قسم دوم می گفت الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، طرف مقابل رو مشخص می کرد. و ما عرض کردیم اگر ما باشیم و این نوع دوم از روایات، از اول میگیم به ما ارتباطی نداره، این مربوط به مواردی است که احتمال عقوبت در کار باشه، مربوط به اونجاهایی است که اگر توقف نشه در مقابلش اقتحام در هلکه مطرح باشه. و ما بعد از آنی که در شبهات تحریمیه حکمیه به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت کردیم که امن از عقوبت در کاره و بلا اشکال مسئله عقوبت مطرح نیست، دیگه این الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات به ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اما این مقبوله یک مطلب سومی رو بیان می کنه، نه مثل اون طائفه اوله و نه مثل این طائفه دوم. مورد وقوف عند الشبهه هم مشخص میکنه، موردش رو هم بیان میکنه، میگه اونجایی که دو خبر متعارض باشند، یکی مثلا میگه شرب توتون حرامه، یکی میگه شرب توتون حرام نیست، و هیچ یک از این دو خبر از نظر مرجح ترجیحی بر دیگری ندارند، و اگر بخواهید با یک نظر دقیق تری وارد بشوید، شما نظرتون هست که ما در اول بحث شبهه تحریمیه گفتیم که مقصود از شبهه تحریمیه این است که حرمت در یک جا محتمل باشه. حالا میخواد منشأ احتمالش عدم النسب باشه، منشأ احتمالش اجمال النسب باشه، منشأ احتمالش تعارض النسین باشه. اصلا مسئله تعارض النسین یکی از فروض مورد بحث ماست، یکی از مواردی است که ما روش بحث میکنیم، منتها ما چون معتقدیم که اینا در حکم اختلاف ندارند دیگه راه رو طی نکردیم که برای هر کدام یک فصل مستقلی و یک باب مستقلی درست کرده باشی. ما همه اینها رو به یک عنوان مورد بحث قرار دادیم، شبهه تحریمیه. حالا این شبهه از کجا پیدا شده؟ یک وقت روی نبود نص، یک وقت روی اجمال نص، یک وقتم روی تعارض نصینه. پس خود تعارض نصینی که محل بحث ماست در باب شبهات حکمیه تحریمیه و یکی از فروض مورد بحثه، این روایت در همین جا وارد شده. دیگه ما نمیتونیم بشینیم توجیه بکنیم بگیم اینجا جای اقتحام در هلکه نیست، اصلا این عنوان در خود اینجا وارد شده. راوی فرض میکنه دو خبر متعارض هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارند، از باب مثال یکی میگه شرب توتون حرامه، دیگری میگه شرب توتون لیس به حرام. همین ما نحن فیه امام در مقبوله میفرماید اذا کان ذالک فارجعه، با همزه، یعنی تأخیرش بینداز، حتی تلقا امامک، باید توقف بکنی تا زمانی که خدمت امامت برسی. بعدم معلل می فرماید فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. اینجا دیگه اون حرفای قبلی رو ما نمیتونیم بزنیم، چه کنیم؟ اینجا ما دو تا جواب داریم. خوب دقت بفرمایید، یک جواب این است که مورد این روایت اونجاییست که ملاقات امام امکان داره، یعنی جاییست که اگر انسان بخواد بره واقع و به دست بیاره براش امکان داره. این که میگه فارجعه با همزه حتی تلقا امامک، معناش این است که تو میتونی امامتو ملاقات بکنی، تو میتونی واقعیت رو از امام بپرسی. خب کسی که راه علم براش بازه میتونه مسئله رو بره بپرسه، خب این ممکنه توقف برش واجب باشه، قاعدتاً هم واجبه، ولی بحث ما در اینجا نیست. بحث ما در اونجاییست که ما راه نداریم، ما ایم و دو خبر متعارض یا اجمال نص یا عدم النص، هیچ راه دیگری هم نداریم. آیا این روایتی که دلالت بر وجوب تأخیر در این مورد میکنه، این شامل مانحنفی هم میشود؟ مانحنفی که هیچ راهی برامون باز نیست، آیا این روایت فارجعه حتی تلقا امامک میگیره یا نه؟ پیداست که نمیگیره. ما در حقیقت محل بحثمون اونجاییست که تمام فحصها و تتبعها شده و دست انسان دیگه کوتاهه، اما مورد مقبوله ابن حنزله چنین مطلبی نیست. جواب حقیقی همین جوابه، لکن اگر کسی بخواد سماجت بکنه بگه نه این اطلاق مثلا داره، بله نه اطلاق نه، خود همون تعلیلم شاهده، برای اینکه اقتحام در هلکه مال موردیست که انسان بتونه خدمت امام برسه، اما اگر راه علم برای انسان باز نباشه هیچ مسئله اقتحام در هلکه نیست. خود تعلیلم مؤید اختصاصه، برای اینکه تعلیل یه تعلیل تعبدی که نیست، یه تعلیلیست که راوی باید بپذیره این تعلیل رو. در حقیقت یه مسئله وجدانی رو امام برای راوی مطرح میکنه. خب راوی میدونه که در شبهات تحریمیه اگر دسترسیه به امام انسان نداشته باشه، تمام راه ها برای انسان مسدود باشه، فقط مجتهد است و شک در حرمت. خب اینجا جای قاعده قبح عقاب بلا بیانه، عقوبتی دیگه در کار نیست، اقتحام در هلکه‌ای مطرح نیست. چی فرمایید؟ چی؟ نه قید حکمه، اون روشن قید حکمه، قید وجوبه. فارجعه یعنی یجب علیک توقف، یجب علیک تأخیر، تا کی؟ حتی تلقا امامک. این خیلی روشنه مفاد این جمله. لکن حالا اگر کسی سماجت کرد، گفت نه ما این حرفا رو قبول نداریم، این روایت در مورد شبهه حکم به وجوب توقف و تأخیر میکنه و ما نحن فیه هم یکی از مصادیقشه، فرق نیست بین ما نحن فیه و بین مورد روایت. اگر کسی این سماجت رو کرد ما میگیم که جواب دیگری ما میدیم و اون این است که ما سه تا شاهد داریم، سه تا شاهد بر این که مراد از این ارجعهو که هیئت افعله وجوب تأخیر نیست، این هیئت در وجوب استعمال نشده، قرینه داریم برش. درسته که هیئت افعل ظاهر در وجوبه، اما اگر قرینه برخلاف باشه دیگه مسئله ظهور در وجوب مطرح نیست. ما سه تا قرینه داریم. یک قرینه ما اگر نظرتون باشه صدر همین مقبوله ابن حنزل است. یادتون نرفته که ما اون روز که و امرون مشکلون یرد حکمه الالله و رسوله رو معنا کردیم و روشن کردیم که مقصود از امر مشکل در روایت ابن حنزل چیه، نتیجه گرفتیم که اون یرد وجوب رو دلالت نمی کنه. خب اگر در امرون مشکلون یرد حکمه الالله ما ثابت کردیم که مراد وجوب نیست، در حالی که این جمله در صدر مقبوله ابن حنزل واقع شده، آیا این شاهد نمی شود بر این که او حتی تلقا امامک با تعلیل به ان الوقوف عند الشبهه که اینم همون امر مشکلی است که در صدر مقبول ذکر شده، اینم مراد استحبابه. یعنی ما نمیتونیم تفکیک بکنیم، در صدر مقبوله اونجا که میگه امرون مشکلون یردو ما شاهدی داشتیم برای اینکه مراد وجوب نیست، اونجا وجوب نباشه یعنی رد الالله امر مستحب و راجعی باشه در مورد مشکل، اما اینجا وقتی به شبهه میرسیم که مراد همون مشکله بگیم یجب علیک التأخیر. دوتا مطلب نیست که، یک مطلبه. پس یک شاهد ما بر این که این امر در اینجا دلالت بر وجوب نمی کنه صدر روایته. شاهد دوم این است که عرض می شود که ما یک روایات دیگری داریم که در باب تعادل و ترجیح رسائل و کفایه ملاحظه فرمودید. اون روایات مفادش اینه، میگوید اگر دو خبر با هم متعارض شدند و هیچ مزیتی احدهما نسبت به دیگری نداشت، حکمش عبارت از تخییره نه تأخیر. تخییر یعنی مجتهد مخیره، میتونه این خبر رو بگیره میتونه خبر مقابل رو بگیره. یعنی اگر یک روایت دلالت بر حرمت شرب توتون میکنه و یک روایت دلالت بر عدم حرمت میکنه و در هیچ جهتی هم مرجح وجود نداره، مجتهد مخیره. و معنای تخییر چیه؟ معناش این است که میتونه روایت داله بر عدم حرمت رو بگیره و بگه شربتتون لیس به حرامه. خب پس نتیجه اینطور شد، در مورد خبرین متعارضینی که فاقد هر گونه مرجح باشند، در مورد خود اینا دو روایت متعارض داریم. یک روایت حکم به تخییر میکنه، یک روایت حکم به وجوب تأخیر میکنه. حالا چه کنیم ما؟ اینجا دیگه چی کار بکنیم؟ در مورد خود خبرین متعارضین دو دست روایات متعارض، یکی میگوید یجب علیک تأخیر و توقف، یکی میگوید که نه انت مخیرون، میخوای روایت دال بر عدم تحریم رو بگیر و فتوا بده، خیالتم راحت. چه کنیم اینجا؟ اینجا چاره ای نداریم که ما روایت دال بر تخییر را به عنوان ازهریت حاکم قرار بدیم بر روایتی که دلالت بر وجوب تأخیر میکنه. بگیم اینی که دلالت بر وجوب تأخیر میکنه، ولو اینکه ظاهرش وجوبه، ولی ما ازهر را قرینه بر تصرفه در ظاهر قرار میدیم، از هر را به عنوان قرینه یرمی موجب این قرار میدیم که مراد از امر وجوب نیست. و اگر غیر از این بخوایم بکنیم چه راهی داریم؟ راه دیگری نداریم. یکی میگوید انت مخیرم، یکی ظهور در وجوب تأخیر داره. خب این انت مخیرون این قرینه می شود بر این که این چیزی که ظاهر در وجوبه دست از وجوبش برداره، تا ما بتونیم بین این دوتا روایت به این کیفیت جمع بکنیم. پس نتیجه این طور شد که یک شاهد ما بر این که این امر ارجعه نمیتواند بر ظهور خودش باقی باشه، وجود روایاتی است که در خبرین متعارضین دلالت بر تخییر میکنه. اینم یک شاهد. درسته، سندش هم درسته، بله بله، ولی رو هم رفته، صحیح هم در بینشون هست و روایت معتبر است، بر طبقش هم فتوا داده شده، تخییر در متعارضین بر خلاف قاعده، و الا قاعده در باب متعارضین اقتضای تساقط میکنه. شاهد سومی که ما داریم این است که شما مگر نمیگید مورد این عبارت دو خبر متعارضه؟ خوب دقت بفرمایید. خب ما میگیم یه مثال شما برامون زدید، قبول کردیم، لکن یه مثالم ما میزنیم. اگر یه روایتی گفت فلان شی واجبه نماز جمعه، یک روایت گفت نماز جمعه واجب نیست و هیچ مزیت و ترجیحی هم وجود نداشت، آیا این مشمول این ذیل مقبوله عمر ابن حنظله هست یا نه؟ اذا کان ذالک فارجعه حتی تلقا امامک. و به عبارت اخرى، آیا شبهات وجوبیه حکمیه مشمول این عبارت هست یا نه؟ البته توجه دارید که شبهات موضوعیه اینجا مطرح نیست، توجه دارید به نکتهش، برای اینکه بحث در خبرین متعارضین، خبر حکم کلی رو بیان میکنه، پس جای شبهه موضوعیه نیست، لذا ما اسم از شبهه موضوعیه نمیبریم، ولی میگیم آیا این عبارت اختصاص به شبهات تحریمیه داره یا شبهات وجوبیم مشمول این عبارته؟ اذا کان ذالک فارجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهه، کلمه وقوفم که ازش شبهات تحریمیه استفاده نمی شود، وقوف عند هر شبهه ای به حسب خودشه. در شبهات تحریمیه وقوفش به معنای ترکه، در شبهات وجوبیه وقوفش به معنای اتیان و احتیاط به اتیانه. خب اگر این عبارت اطلاق داشت، خب شما اخباری قائل به توقف نیستید، اجماع بر این قائمه که در شبهات وجوبیه احتیاط مطرح نیست، پس چه میکنید؟ لابد به صورت تخصیص میخواهید شبهات وجوبیه رو خارج کنید. آیا تعلیل به الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات؟ این قابل تخصیصه؟ این بیان بیانی است که انسان میتونه برش استثناء درست بکنه، بگیم همه جا وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، مگر در شبهات وجوبیه. میخندن به انسان اگر به این طرز انسان بیان بکنه. پس چه میکنید شما اخباریین با این عبارت؟ چه میکنید؟ یا باید بگید شبهات وجوبی هم مثل تحریمیه احدی قائل نشده، یا باید به صورت تخصیص بیرون بیارید؟ بیان آبی از تخصیصه و لسان قابلیت تخصیص نداره، پس چه میکنی؟ یک راه براتون باقیه و اون این است که از اول بگید ارجعه معناش وجوب تأخیر نیست، اگر وجوب تأخیر نشد مطلب حله، پس دیگه در شبهات تحریمیم شما نمیتونید به این روایت استناد بکنید. پس نتیجه این بحث این شد که ما با این بحثی که در رابطه با مقبوله ابن حنزله داشتیم، میتونیم بگیم چهار دسته از روایات تکلیفش روشن شد. روایاتی که مطلقا وقوف عند الشبهه رو واجب میکنه، روایاتی که وقوف عند الشبهه را معلل میکند به انه خیر من الاقتحام فی الحلکه، روایاتی که این مجموعه علت و معلل را در مورد شبهه پیاده میکنه، یعنی در مورد ما نحن فیه، و یکی هم روایات تسلیس. برای اینکه در مقبوله ابن حنزله مسئله تثلیث هم مطرح بود، هم تثلیث خود امام و هم استشهاد به تثلیث رسول الله صلی الله علیه و آله. پس چهار نوع از ابن حنزله کاملا جوابش روشن شد و اخباریین دیگه نمیتونن به این روایات تمسک بکنند. در بین روایاتی که اونها تمسک کردن یک دسته دیگه باقی مونده که اگر جواب از این دسته ام روشن بشه دیگه هیچ روایتی رو اینا نمیتونن مورد استناد قرار بدن. و اون عبارت از دسته ایست که درشون مسئله احتیاط به کلمه احتیاط و لزوم احتیاط درشون مطرح شده، در تقریبا حالا به حسب ظاهر در موارد شبهه و جهل و امثال ذالک میگن واجبه بر شما احتیاط بکنید، علیکم بالاحتیاط یا علیک ان تأخذ بالحائطة لدینک، اونی که برای دین تو جنبه احتیاط داری اون رو باید اخذ بکنی. حالا از این نوع دو تا روایت رو ما مجبوریم بالخصوص بخوانیم و درش بحث بکنیم تا وضع این دسته از روایات هم روشن بشه. یکی روایت صحیحه ایست مال عبدالرحمن ابن الحجاج، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، دو رجل در حال احرام اصابه کردن سیدی را، یعنی سیدی را به قتل رسوندند با هم و به اشتراک هم. سید واحد بود لکن عمل مستند به هر دو بود، هر دو هم در حال. اون وقت سؤال سائل اینه الجزاء بینهما، آیا یه دونه کفاره بین اینها تقسیم می شود؟ به لحاظ اینکه یه دونه سید بوده مثلا یه کفاره، نصفش رو این رجل بده نصفش رو اون رجل بپردازه، آیا این طوره؟ او علا کل واحد من هما جزاء، یا نه دوتا کفاره در کاره و هر کدام باید به تمام معنا یک کفاره کامل بپردازند. قال امام فرمود بل علیهما ان یجزی کل واحدن جزاء السید، دو تا کفاره واجبه و هر کدام مستقلن باید جزاء سید و کفاره سید در حال احرام رو بپردازند. خب این یه سوال و یک جواب. اون وقت فقلت عبدالرحمن ابن حجاج میگه من خدمت امام اینجوری عرض کردم، گفتم ان بعض اصحابنا سألنی من ذلک، بعضی از اصحاب امامیه خودمون از موالیان شما از این مسئله از من سوال کرد، فلم ادر ما علی، من نفهمیدم ندونستم جوابشو بدم، نمیدونستم که آیا دو کفاره واجبه یا یک کفاره واجبه. قال امام در دنبال این بیان عبدالرحمن فرمود اذا اصبتم به مثل هازا، وقتی که به یک همچین مسائلی برخورد میکنید، ولم تدرو در حالی که نمیدونید، فعلیکم الاحتیاط، بر شما واجب احتیاط کنید، حتی تسألوا عنه و تعلموا، تا اینکه سوال کنید و مطلب براتون روشن بشه. خب اخباری که به این روایت استدلال میکنه این همین ظاهر روایت رو میگیره، میگه که انه امام میفرماید هر کجا که نمیدونید مطلب چیه، نمیدونید حکم خدا مثلا چیه، فعلیکم الاحتیاط، این دلالت بر لزوم میکنه دلالت بر وجوب میکنه. پس این روایت در مورد مشتبهات دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. ما اگر نخواهیم دقت در روایت بکنیم، همونطوری که او استدلال کرده، ما هم یه جوابی بهش بدیم و خیالمون راحت باشه و جوابم جواب واقعیه، این است که میگیم امام در موردی حکم به وجوب احتیاط کرده که راه سؤال و تعلم برای انسان باز باشه، جاییست که انسان میتونه بره تحقیق بکنه، میتونه بره سؤال بکنه، میتونه بره تعلم بکنه، حالا یا از خود امام یا از اونهایی که آشنای به نظرات امام هستن. در این مورد امام میگه احتیاط بکنی، این چه ربطی به مانحن و فیه داره؟ مانحن و فیه اونجاییست که دیگه ما راه به جایی نداریم، همه درها به روی ما بسته است، ماییم و احتمال حرمت شربت و تا اون مقداری که میبایست تتبع و تفحص بکنیم، اون مقدار تحقق پیدا کرده، دیگه جایی نمونده که مزنه وجود یک دلیلی بر حرمت باشه. همه اینها بررسی شده، آیا روایت که در اون مورد دلالت بر احتیاط میکنه، آیا در مانحن و فیه هم میتواند دلالت بر احتیاط داشته باشه؟ خود روایت میگه فعلیکم الاحتیاط حتی تسألوا عنه و تعلموا، یعنی تا زمانی که سوال نکردید، مطلب و نفهمیدید، در حالی که میتونید سوال بکنید و میتونید عالم به مطلب بشوید، خب برای شما احتیاط واجبه. این چه ارتباط به ما داره؟ جواب اون استدلال همینه. لکن حالا اگه خورده انسان بخواد در روایت دقت بکنه، باید اینجوری بگه، خوب دقت بفرمایید، بگه این که امام میفرماید اذا عصبتم به مثل هازا، این مشار الیه هازا چیه؟ اذا عصبتم به مثل هازا، مشار الیه این هازا چیه؟ دو تا احتمال داره برای اینکه قبل از این عبارت امام دو تا مسئله مطرح بوده. خوب دقت کنید، یه مسئله این بوده که راوی میگه دو نفر محرمی رو در حال دو نفر محرم صیدی رو اصابه کردن، آیا کفاره بر هر دوست یا بر یکی؟ مطلب دیگه اینه، راوی میگه از من این مسئله سوال شد و من ندانستم جواب این سوال رو. اون وقت کلمه هازا ممکنه به هر یک از این دوتا اشاره کنه. یه وقت ممکنه مقصود امام این باشه که اگر شما یه همچی جریانی براتون واقع شد، یعنی یه صیدی رو دو نفر به قتل رسوندید و نفهمیدید که آیا کفاره بر هر دوتون هست مستقلن یا به صورت اشتراک، فعلیکم الاحتیاط یعنی فی مقام العمل، یه وقت ممکنه این باشه مراد از مشارون الیه هازا، ممکنه مراد از مشارون الیه هازا این باشه، در حقیقت به من و شمای مثلا طلبه میگوید، میگه اگر آمدن از شما سوال کردند یه همچی مسئله ای را که شما نمیدانید، شما احتیاط بکنید، شمایی که میخواید حکمشو بیان بکنید، شمایی که اهل علمید و بهتون مراجعه شده، شما که مجتهدید و ازتون نظر خواسته شده، شما احتیاط کنید، حتی تسألو و تعلمو. پس در حقیقت مشارون الیه هازا موضوع و واقعه اصابه سید باشه در حال احرام، یعنی وقتی همچی جریانهای عملی برای شما پیش میاد و شما نمیدونید حکمش چیه، عملا احتیاط بکنید. اما یه وقت میگه نه، شمایی که ازتون مسئله سوال شده و نمیدانید و مجتهدید و میخواهید نظر بدید، شمای مجتهد در مقام نظر احتیاط کنید، حتی تسألو عنه و تعلمو. ممکنه مشارون الیه هازا این باشه، اون وقت هر کدوم از اینها باشه روایت یه جور معنا پیدا میکنه و ما یه جور جواب باید بدیم. جوابها یکسان نیست. اگر مشارون الیه هازا خود واقعه و جریان باشه، یه جور باید جواب از استدلال داده بشه، و اگر مشارون الیه هازا فتوای بر طبق واقعه و حکم واقعه باشه، او طور دیگری باید جواب داده بشه. حالا در این معنا دقت بفرمایید تا فردا انشاءالله.